به ساعت 22 رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه بشید با همکارانم و بشنوید از کوی دانشگاه.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
اون روستا یا اون شهر مردی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
این کردن اینا رو به ما ندادن.
جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پاسپورت ایرانی تامین میشه. فاکتور 9
تو کشورم اینجا، من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام و درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. افتخار داریم امشب هم با برنامه کوی دانشگاه از رادیو تهران کنار شما باشیم. امیدوارم شما فرصت داشته باشید تا حوالی یک ساعت پیش رو برنامه ما رو بشنوید. بحث امشبمون هم بسیار بسیار جالبه، فکر میکنم موضوعی هست که شما هم میتونید توش مشارکت کنید. امشب میخواییم درباره دریا و کشتی و البته کشتی سازی صحبت بکنیم. میتونه موضوع جذابی برای همه شما عزیزان هم باشه. مهمان بسیار ارجمندی در برنامه داریم، جناب آقای دکتر حسن زیایی که ایشون رئیس شورای تخصصی صنعت دریایی و البته کارآفرین برتر هستند به لحاظ فعالیتشون در حوزه کشتی سازی. امیدوارم که همراهی میکنیم. از حس خودتون نسبت به دریا امشب برای ما بگید، همچنان که قرار است راجع به دریا و کشتی ها صحبت کنیم. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 2265-2465 و 2265-2466. اگر دوست داشتین که تعریفی کنید در این باره یا از حستون به صورت کلامی برامون بگید، و صد البته که سامانه پیامکی 30094 رو هم در اختیار دارید، میتونید حستون رو نسبت به دریا برای ما بنویسید و بفرستید. اما عرض کنم به حضورتون که در بخش پرونده امشب قرار است به موضوع متفاوت در ابتدا بپردازیم، در باره نقش رسانه و نظریه‌های ارتباطی در حفظ محیط زیست صحبت کنیم، که البته بی ربط هم به موضوع دریا نیست. در این بخش خانم دکتر بهاره صفوی ما رو همراهی میکنم به صورت تلفنی، تا چند ثانیه دیگه در خدمتشون خواهیم بود. دکتره علوم ارتباطات، روزنامه نگار علم، خانم دکتر بهاره صفوی، سلام، شبتون بخیر خانم دکتر.
سلام خدمت شما خانم بزرگ عزیز و همه همراهان برنامه کوی دانشگاه.
درود بهتون،
آرامش داشته باشید،
سلامت باشین و همچنین شما، خیلی ممنون. خانم دکتر خدمتتون رسیدیم امشب هم برای اینکه پرونده امشب رو شما برای ما باز بکنید و دوباره بریم به دنیای علوم ارتباطات.
بله خیلی ممنون. در حال من به عنوان بخش کوچیکی از این حوزه بد نیست توجه در واقع مخاطبان عزیزمون رو جلب کنم به سهم بزرگ رسانه در حفظ و پاسداشت محیط زیست. حالا توی بخش‌های مختلف هر بار گریز زدیم به کارکردهای مختلف ارتباطات و دیدیم که چقدر در لحظه لحظه زندگیمون مصادیق مختلف رسانه جاری و ساریه. اما حالا مستاقا رو نفس سعی میکنیم یه خود محیط زیستی پیش بریم که این سهم بزرگ رو هم ببینیم. اگر
بسیار عالی، بله حتما، چرا که نه، ما در خدمتون هستیم.
اگه بخوایم در واقع استفاده از رسانه رو در حفظ محیط زیست ببینیم، خب هر کدوم مرور کنیم بخش های مختلفی داره. مثلا تولید برنامه های تلویزیونی و سینمایی، استفاده از رسانه های اجتماعی، انتشار مقاله ها، گزارش های خبری، تبلیغات و فضاهای تبلیغاتی، حتی تولید بازی های ویدیویی، بازی های آنلاین، استفاده از پلتفرم های آنلاین، تولید کتاب ها و مجلات، همه اینها رو اگر هر کدوم از ما الان فکر کنیم میبینیم که چند تا نمونهش رو دیدیم و شاهد بودیم که خب به هر حال محتواهای مختلف مرتبط در محیط زیست رو درش رو مرور کردیم. اما حالا شما فرمودین که نظریه های ارتباطی، به هر حال پشت همه این قضایا نظریه های خیلی مهمی هست. مثلا اگه بخوایم نام ببریم، نظریه انتقال اطلاعات، نظریه تأثیر رسانه، نظریه تعامل اجتماعی، یا نظریه مثلا رسانه های اجتماعی و بازخورد. همه اینها حالا یه مقدار حالا اسامی نظریه ها تخصصی، اما کلیت اینها در واقع سهمی داره در افزایش آگاهی و تشویق تغییرات رفتاری افراد، و به خصوص ایجاد تغییرات مثبت توی زندگی مردم، که نتیجهش میشه حفظ محیط زیست و منابع طبیعیمون، آنچه که خب ما به ارث داریم میبریم و قراره که در ادامه بتونیم میراث خوبی برای نسل بعدی بر جای بذاریم. هرچند که آمار ارقام میگه که خیلی شرایط خوبی نداریم متاسفانه در نگاه داشته محیط زیستمون. اما اگه بخوایم بدونیم که نهایتا تمام این مصادیق نظریه ارتباطی باعث چه موضوعاتی بشه، باید بگیم که خب به هر حال آگاهی بخشی و آموزش بخش مهم این قضیه است. حرکت‌های اجتماعی، ترویج سبک زندگی پایدار یا گزارشگری و نظارت هم جزو در واقع مصادیقیه که رسانه، حالا وقتی هم که میگیم رسانه خب خیلی انواع اقسام داره، همین رادیویی که در خدمت مخاطبان هستیم، تلویزیون، وبسایت ها، شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌های آنلاین و چاپی و خیلی از محتواهای مختلفی که از در واقع پیام رسان‌های متفاوت به دست نظر در واقع میرسه به مخاطب، اینها بخش‌های مختلف از رسانه هستن. ما توی این بخش آگاهی بخشی آموزش شاید همین تو کشور خودمون هم مرور کنیم. حالا من گفتم که آمارامون خیلی رضایت بخش نیست، آمارهایی که در حال هر ساله بازخورد داریم، مثلا شاخص عملکرد محیط زیست رتبه ایران رو یه وقتایی خب ما جایگاه خوبی نداریم، اما چند سال گذشته میبینیم خب توجه ها به حوزه محیط زیست یه مقدار بیشتر شده. شاید ما مثلا سه‌شنبه های بدون خودرو رو به خاطر داشته باشیم.
بله درست.
یا مثلا روز بدون پلاستیک.
هرچند خیلی کار کردی هم نداشت، ولی خب یه اسم
بود. بله. یه مدت خب میدونی یه سری جریان سازی ها انجام شد، ولی امتدادش خیلی مهمه. ولی اون آگاهی بخشی و آموزش خب میتونه خیلی سهم بزرگی داشته باشه. شاید حالا یه مثالی که الان داره نسبتا خوب پیش میره اینه که این فرهنگ سازی شده که این به جای هدایای مختلف کاشت نهار رو انجام میدید، یا اینی که حالا کمپین های مختلف پاکسازی، پاکبانی زمین هستش. اگه بخوایم حالا تو مصادیق بین المللی مثال بزنیم، شاید حرکت های اجتماعی رو ما مرور کنیم، شاخص ترینش چند سال گذشته چیزی بودش که گرتا تونبرگ، دختر 16 ساله بود اگه خاطرتون باشه، به عنوان رهبر جنبش حالا در واقع محیط زیستی، صدای کنشگران تغییرات اقلیمی ازش یاد
دختر نوجوان سوئدی رو من خاطرم هست.
بله همون هست. بله اتفاقا الهام بخش بود، تو ایران هم خیلی از نوجوانان ما به این کمپین ایشون پیوسته بودن. به جالبه که شروع در واقع این حرکت، شاید انگیزه اصلیش مستند بیفور د پلوت بودش که تهیه کنندش لئوناردو دیکاپریو بود و حالا میمد توی این مستند بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی و آب و هوایی روی محیط زیست بررسی میکرد، تلاشش برای نجات محیط زیست. حالا خیلی از مخاطبای ما شاید دیده باشن این مستند رو، اما همین انگیزه ای شد که حالا همین دختر حرکتش رو شروع کنه، بیاد دائم به سیاستگزارا نهیب بزنه، حالا در کنار در واقع اجلاس های اهنام پاریس یا اجلاس داووس میرفتن حضور داشته و نهایتا هدف این بوده که افزایش آگاهی داشته باشن، تشویق تغییرات رفتاری رو باعث بشن و حمایت سازمان های محیط زیستی رو جلب کنن، که اتفاقا که در زمان خودش خوب بود و این در واقع حرکت اجتماعی معروف شده بود به جمعه هایی برای آینده. ما از این مصادیق خب خیلی زیاد داریم، ولی خب میبینیم که حال و روز محیط زیستمون خیلی خیلی بیشتر احتیاج به توجه داره و نقش رسانه ها و منابع رسانه‌ای خوب میتونه این وسط خیلی حائز اهمیت باشه.
درسته. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر بهاره صفوی که مثل همیشه کامل و روان برای ما در این باره صحبت کردید. ازتون تشکر میکنم، بهتون شب بخیر میگم.
شب شما بخیر.
درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. شب بخیر.
در هیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
کارآفرین برتر، رئیس محترم شورای تخصصی صنعت دریایی جناب آقای دکتر حسن زیایی. سلام، درود بهتون، شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
زنده باشید. خیلی خوش اومدید.
خدمتتون هستم. خیلی مشکرم.
آقای دکتر زیایی، یک ترانه‌ای در محسن چاوشی میگه که تهران که دریا نداره. خیلی من وقتی که شنیدم نه اولی ما برام جالب بود که آره تهران که دریا نداره، ولی تو این بی دریایی شما کشتی میسازین اینجا. شاید یعنی هر چیزی آدم به فکرش برسه، مثلا هر کاری توی تهران یا حالا شهرهای این چنینی که کنار آب نیستند انجام بده به جز اینکه کشتی بسازه. چی شد این مسیر و سیر چجوری بود که خب میدونم سابقه خیلی طولانی در صنعت دریایی دارید، ولی چطور منجر شد به این ایده که اصلا توی تهران شما کشتی بسازید؟
سبه خیلی طولانی که خود حرف خطرناکه، اینقدر طولانی نبوده، اما
در این جوانیتون سبقه طولانی داریم.
خدمتتون عرض کنم که واقعیت این که بحث کسب و کار میطلبه که آدم با توجه به شرایطش تصمیم بگیره. یکی از موضوعات مهم توفیق تو مسئله کشتی سازی بحث زنجیره تأمینه و واقعیت این که صنعت ما در شهرهای جنوبیمون خصوصا متاسفانه از بحث زیرساخت‌های زنجیره تأمین محرومه و من برای این که بتونم وضعیت رقابتی رو برای کسب و کارم ایجاد کنم مجبور بودم که با محدود کردن نوع ساخت شناوری که هدف گذاری کردم اونو ببرم به نزدیکترین جایی که بتونم زنجیره تامین در کنارم باشه.
زنجیره تامین یعنی چه آقای دکتر؟ چیزی که احتیاج دارید برای در واقع اون صنعتی که می‌خوایم بهش بپردازیم.
صنعت کشتی سازی در حقیقت مدیریت یک صنعته، یعنی یک مدیریت کلان برای پروژه بزرگه. اما واقعیت این یک کشتی یک شهره و این شهر تقریبا تمام به عنوان یک صنعت مادر تمام تکنولوژی‌هایی که توی یک شهر هست توش هست، از سیستم‌های دیزل گرفته بحث‌های نیوماتیک، پنیوماتیک، دکور، مخابرات، ناوبری، همه چی. و برای همین ما نیاز داریم که یک مجموعه از حلقه‌های واسطه بین نیازهای این کشتی، این صنعت مادر و اون جامعه‌ای که میخواد اینو تأمین کنه کنار هم قرار بگیرن. در کشورهای توسعه یافته این هم خیلی با برنامه انجام شده. خوشهای صنعتی کنار کشتی سازی رو شکل گرفتن و این ما تو ایران متأسفانه اینو نداشتیم و روزی که من این کارو کردم خیلی خندیدن، اما ما از همین فرایند استفاده کردیم و شناور صادر کردیم.
صادرم کردین؟
بله.
چقدر جالب. بغیر از حضرت عالی و همکاران و مجموعه شما، اصولا ما در ایران کشتی سازیمون بیشتر در کجاها متمرکز؟
کنار بیشترین، خب ببینید کشتی سازی به وسعت دقیقاً توسعش بر اساس حمل و نقل صورت میگیره.
بله.
ما در کشف جنوب کشورمون به دریاهای باز ارتباط درسته. داریم. برای همین عموماً کشتی‌سازی تعمیراتی نوساز ما همه در کناره دریای عمان و خلیج فارس
قرار دارن. پراکنده هستن. نمیشه یعنی جایی رو مشخص
چرا
بگیم مثلا که
در حقیقت کلونی‌هایی در منطقه هرمزگان داریم، بوشهر داریم، خوزستان داریم و خیلی کم در استان سیستان و بلوچستان. در شمال کشور هم یکی دو تا کلونی کوچیک داریم که یکیش منطقه امیرآباد نکا و یکی هم انزلی که تا حدی فعال هستن توی این زمینه.
و اصولا کجای کار صنعت کشتی سازی هست ایران به نسبت جهان و استانداردهای جهانی؟
ببین سوال من روی این سوال میتونم بگم از لحاظ یک مخاطب میگم هیچ جاش. ما اعتقاد من اینه که ما به تولید نرسیدیم، به کار دستی رسیدیم تو صنعت دریاییمون. تولید تعریفش مشخصه، یک محصول مشخص در یک زمان مشخص با یک کیفیت مشخص با یک قیمت مشخص. هر کدوم از این شاخص ها تغییر بکنه دیگه مفهوم تولید از بین میره، چون توجیهش از بین میره و ما تو این ضعف داشتیم و از وقتا تو ساخت خوب بودیم، توی قیمت اشکال پیدا کردیم و موارد مشابهی. اما اگر بگین که چه کارایی شده، کارای زیادی شده.
بله.
اما واقعا توسعه اتفاقی صورت نمیگیره و ما در کشورم متاسفانه خیلی به شانس اعتقاد داریم و من اصلا اعتقاد به شانس ندارم. فکر میکنم ما همه چیزایی که اتفاق میفته محصول رفتارها و تصمیمات خودمونه. من فکر میکنم ما باید به صنعت دریایی خود به عنوان یک صنعت خیلی بنیادی تر نگاه میکردیم، عده زیادی زحمت کشیدن توی این عرصه، هنوز هم دارن زحمت.
این اقبال بهش کم بوده یا هست به طور کلی؟
اقبال بهش کم بوده یا نه، ما ایرانیزش کردیم. واقعیت این بود که این صنعت باید به عنوان یک صنعت با پدر مادر باید از یه مقدار از یه تقلید هوشمندانه شروع میشد. ما این تجربه رو در حمل و نقلمون تو رژیم قبل داشتیم و امروز داریم اثراتش رو میبینیم. ما توی بندرداریمون تا حد زیادی داشتیم و داریم اثراتش رو میبینیم، اما ما تو صنعت کشتی سازی این فرایند توسعه رو به درستی طی نکردیم. من استنباطم اینه و خود من وقتی این مجموعه خودم رو میخواستم، من حداقل فکر میکنم 10 تا شهر برسازی که دوست داشتم شبیه اونا باشم و رفتم بازدید کردم.
صحیح.
و سعی کردم کمتر ایرانیزش کنم. بعدها که در مراحلی به یه بلوغ نسبی صنعت ما رسید، تو صنعت خودمونه دارم میگم نه صنعت دریایی رو، سعی کردیم حرفایی هم بزنیم و امروز داریم با اون حرفها داریم یه سری بومی سازی صورت گرفته تومون. اما اعتقاد من اینه که این صنعت صنعت خیلی بزرگیه و میتونه شاید بهتون بگم شرایط مملکت رو خیلی عوض کنه و امیدوارم که اتفاقای خوبی توش بیفته.
بسیار عالی. کشتی‌هایی که شما در تهران میسازید، فکر میکنم اول صحبتتون اگر درست متوجه شده باشم، شاید گونه یا نوع یا اندازه‌های خاصی داشته باشن.
اولا من کلمه کشتی رو به کار نبرم. ما در ادبیات حرفه‌ایمون به این نمیگیم کشتی. ما به این میگیم شناور.
شناور.
چراتون کشتی از نظر ما ابعادش خیلی بزرگتر از این ماجراست. یعنی من ما البته ادبیات خودمون شاید بالای 40 متر رو میگیم کشتی، 50 متر کشتی میگیم و بعضی بگیم شناور و بعضی رو بگیم قایق. حالا شاید در بعضی از ادبیات زیر 20 متر هم قایقه، تو ادبیات کشور ما شاید زیر 12-13 متر رو میگن قایق. این ملا الهاز فنی گفت.
و شناور چی آقای دکتر؟
شناور دیگه فاصله بین این دوتا دیگه، یعنی بین 50-60 متر تا مثلا قایق رو
درسته.
شناور میگیم. ما شناور ساز هستیم، این کلمه بهتره برای ما.
بسیار خوب.
و من زیر 24 متر تولید میکنم،
زیر 24
از جنس فولاد و آلومینیوم.
و برای چی اینا تولید میشه؟ یعنی برای استفاده های تجاری هن و استفاده شخصی هن؟
نه، ما تو بحث شناوری تفریحی نیستیم. ما در حقیقت شناورهای کارگاهی یا بندری، خدمات بندری رو بیشتر تولید میکنیم. یدکش ها، مولتیکت ها، چی بگم بشون که اسم پارسشون رو اینم چیه، شناوری چند منظوره بنادر رو یا تایک بوت ها، شناورهای خدماتی خاص مثل جمع‌آوری آلودگی های نفتی،
صحیح،
بحثایی مثل شناورهای آمبولانسای دریایی، از این جور چیزا دیگه.
آقای دکتر زیای، به عمر شناور قایقان کم نیست که، به هر حال یه شناور قایق سالها عمر میکنه، بعد چرا دوباره بهش نیاز هست؟ شما فروشتون خوبه؟
اولا صنعت دریایی صنعت خوبی لحاظ ترنور مالی، یعنی شما چون مدلش سفارشی سازه، چون مدلش سفارشی سازه عموما خیلی کم، مثلا ما بهش میگیم سیستر شناور، یعنی خواهرخونده شناور.
درسته.
از یک نقشه ممکنه مثلا فوقش تو ایران مخصوصا که حالا یه ذره بازار مناسب نیست، شاید مثلا 2-3 بسازید. واقعیتش اینه که عمر شناورها عموما تا 20-30 سال میکشه.
صحیح.
اما صنعت دنیا همه جاش خیلی وابسته است به صنعت حمل و نقل دریایی. ما شاید 90% جابه، حالا من عدد رو شاید با 1-2% بالا پایین داره، 90% حمل و نقل دریایی، حمل و نقل دنیا از طریق دریا انجام میشه. هر چقدر جمعیت زیادتر میشه این نیاز بیشتر میشه، بعد در نتیجه به عکس به حالا من پارسیش به تجهیزاتی که یا شناورهایی که شناورهایی که بتونن این حمل و نقل رو پوشش بدن، این سطح از نیاز رو پوشش بدن، هر روز اضافه میشه. بعد قوانین بسیار دقیقی بر دریا از طریق سازمان جهانی دریانوردی حاکمه که این امنیت و ایمنی رو تضمین میکنه و این شناورها که در حقیقت باید ایمن این کار رو انجام بدن، ما رو مجبور میکنن که خدمات نوسازی رو داشته باشیم. در کنارش تعمیرات هم بخش بزرگی از فعالیت کشتی سازی است.
ولی تعمیرات رو شما دیگه انجام که نمیتونیم بدین؟ نه،
تو تهران نه دیگه.
نه دیگه.
حالا داریم یه کارایی میکنیم اما الان نه.
فرستادنش چطوریه؟ دشوار نیست؟
بگیم که همه میکنن این کاری که بعد، اما نه، ما به صورت با تراکای خاصی حمل میکنیم اینا رو.
و همه بلد نیستن کشتی بسازن آقای دکتر، شناور بسازن.
به مزاح گفتم، اما بله. واقعیتش اینه که حملش تکنیک های مختلفی داره و بعض وقتا شناور کامل میپرستیم، بعض وقتا اسکیدی میپرستیم، تیکه تیکه میپرستیم. به تئاتر نه، تیکه تیکه میکنیم. گشتیم میپرستیم.
آه، یعنی اول میسازید
اسکیدی بلون،
بعد تیکه تیکه میکنین، دوباره میفرستید مثلا به کنار دریا و اونجا دوباره
سرهم. حالا میگم تکنیک های مختلفی هست، اما من استثنان کامل میسازم میپرستم.
چه جالب، خیلی عمالی. آقای دکتر زیایی، بزرگترین یا مهمترین کشور یا کشورهایی که در دنیا در صنعت کشتی سازی فعالیت میکنه، حالا من خاطرم از این پرتغالی ها، اسپانیایی و انگلیسی ها خیلی در این زمینه دست داشتن، یا حتی چینی ها، ولی الان چطوری هست؟ کیا برتر هستن؟
ما صنعت کشتی سازی هم مثل صنعت خودرو، بعضی ها سواری میسازن، بعضی ها شناورهای
بزرگ. بگم به تفکیک آره، بگین که مثلا
ما در شناورهای بزرگ کشوری مثل چین و کره الان واقعا پیشگامن توی این مسئله، به واسطه شرایط خاصی که در کشورشون علاوه نیروی انسانی، منابع انسانی و منابع دیگه زیرساخت‌ها وجود داره. در حوزه‌های شناورهای پلیژر بوت یا همون تفریحی،
بله،
خب ما الان ایتالیا رو داریم که صاحب خود چین رو داریم، ایتالیا رو داریم، استرالیا رو داریم. در حوزه شناورهای سبک خیلی جا هست، مثل هلند رو داریم، ترکیه رو داریم، باز استرالیا رو داریم. حالا امریکا اینا که خودشون صاحب صنعت هم، اونا هم در هر چیزی به هر حال هستن، اما مدت رقابت به واسطه ارزون بودن منابع انسانی در شرق آسیا، خب این مقدار و مدیریت صحیحی که تو شرق آسیا داره صورت میگیره،
بله،
باعث شده که دنیا مجبور باشه خودشون رو تحمیل کردن به دنیا، یه تحمیل خوب.
درسته.
و حالا بنا به اون کاتگورایزیشن، اون دسته‌بندی شناورها، در جاهایی هم اتفاقای بهتر هست، اما تو آفریقا من خبری نیست مثلا به اون معنی.
درسته.
تو آسیا خوبه.
این کشتی های خیلی بزرگ تفریحی که خیلی همون حالا عکسش رو دیدیم، فیلمش رو دیدیم، بله، کشتی های کروز که خب برای خیلی همون خیلی وقت جذاب بوده، اینها هم همین مثلا کشورهایی که اسم بردین مثل چین، ایتالیا و استرالیا اینها سازنده
من در مورد کروز میتونم بگم که یه مقدار فرق داره. مثلا در بحران نفت که پیش اومد، ما شرکت اولستین مثلا نروژ که تانکر ساز بود رفت به سمت کروز ساختن. کروز واقعا یه ظرافت خاصی داره که هنوز بحث لاکچری بودن و شیک بودن توش هست. ایتالیا هست توی این موضوع که هنوز صاحب صنعت، الان نروژ داره این کار انجام میده، استرالیا تا حدی داره، امریکا این رو داره انجام میده.
بسیار خوب. ما در کوی دانشگاه امشب درباره دریا و کشتی ها، یا به قول آقای دکتر شناورها در بخشی که خودشون کار میکنن صحبت میکنیم. شما اگر دوست داشتید از حستون نسبت به دریا امشب برای ما بگید یا بنویسید، 2265 2465 و 3094 رو هم در اختیار دارید.
چیزی که بسیار شگفت انگیزه در مورد دنیای فیزیک اینه که ما میتونیم روابط ذرات و ویژگی‌هاشون رو با فرمول‌های ریاضی توصیف بکنیم و پیش‌بینی انجام بدیم، و این چیزی که خیلی خیلی غیر بدیهیه وقتی فکرش رو میکنیم. در مورد ذرات بنیادی من یه فرمولی می‌نویسم، پیش‌بینی میکنم که مثلا اگر الکترون رو بتابونیم به مثلا پروتون چه اتفاقی خواهد افتاد، و تو آزمایشگاه میرم و اینو میبینم. انسان موجود بسیار پیچیده‌ایه، نیازهای مختلفی داره که از جمله از اونها کنجکاویه، و هر حال برای اینکه این کنجکاوی ارضا بشه، علم پیشرفت کنه، یه سری سرمایه‌گذاری‌ها هم لازمه. خب من اگه بگم علم بهتر بود فکر کنم میگن کلیشه است یا داره چیز میکنه، ولی رفاه خوبه، اون چیزی که نیاز است، راحتی به آدم میده، تا اونجاش خوبه، ولی بعدش که بیفته به چشم همچشمی و برند بازی و نمیدونم اینجور چیزا، من دنبالش اصلا نیستم، مثلا نمیخوامش.
در خدمت جناب آقای دکتر حسن زیایی هستیم، رئیس محترم شورای تخصصی صنعت دریایی و کارآفرین برتر. اما این صدایی هم که شنیدید برای شما پخش شد، صدای خانم دکتر